بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث آلات لعن، یک فرقی که مطرحه این است که در اون آلاتی که مختص برای لعن هست، خب بلا اشکال معامله روی اونها حرامه به حرمت تکلیفی و به حرمت وضعی. آیا آلات لهوی که منافع محللاً داره، یعنی از اون آلات لهو هم برای فساد استفاده بشه هم برای غیر فساد استفاده بشه، در جنگ مثلا به کار برده بشه، در این سرودهای مذهبی به کار برده بشه، آیا این عدلهی که دلالت بر حرمت بیع آلات لهو داره و مثل اجماع و اون روایات عامه و اون روایت خاصی خوندیم، حالا این مورد رو شامل میشه یا نه؟ اجماع چون دلیل لغویه، قدر متیقنش اونجا نیست که آلت مختص به آلت لهو باشه، اما اگر این وسیله از هم برای لهو استفاده می کنن هم غیر لهو، مثلا برای جنگ یا سرودهای دینی، یا مثلا فرض کنید حالا در زمان ما در موالی جمعه علیهم السلام، یا برای احترام یک شهیدی در تشییع او از اینها استفاده می کنن، این بگیم نه مانعی نداره، این اجماع دیده شامل این مورد نمیشه. اون روایت عامه هم اولا در روایات عامه مثل روایت طهارت العقول، یک تعبیر این بود که ما یجیء منه الفساد محضاً، اونی که فساد محض بر او مترتب میشه. خب الان فرض ما این است که یه آلت لهوی داشته باشیم که فساد محض برش مترتب نیست، هم فساد مترتبه هم غیر فساد مترتبه، علاوه در خود روایتان طول عبور اونجا یه تعبیر دیگری داشت که اگر فیه جهت من جهات الصلاة، یعنی اگر یه شیعی حرام باشه اما یک جهتی از جهات صلاة درش باشه، با معامله روی اون مانعی نداره. بنابراین ما وقتی این روایت صحف العقول رو هم وقتی ما ملاحظه می کنیم، استفاده می کنیم که این حرمت اختصاص به اونجایی داره که این آلت لهو محضاً باشه. خب میرسیم به اون روایت خاصه، اونی که از کتاب مستدرک خوندیم، و در اون روایت خاصه وارد شده بود که در اون روایت خاصه تعبیر این بود که این آلات مزامیر شراها و بیعها و ثمنها و تجارت بها حرام. خب اگر کسی تیک بارا مشهور، ولی این روایت ضعیف السند، مشهور و طبق این روایت فتوا دادن که ما مکرر گفتیم که اگر مشهور و طبق یک روایتی فتوا بدن، اون روایت ضعف سندش جبران میشه. حالا این روایت رو اگر بخواییم عرض بکنیم، گر این روایت آلات مزامیر، هر چیزی که عنوان مزمار رو داره، نه مزمار معنی نه هست، خب مطلقا می فرمد شراعش حرامه، بیعش حرامه، سمرش حرامه، تجارت بین و حرامه. ما این رو چکار بکنیم؟ ما در اون دلیل اول و دوم راه خیلی روشن بود. دلیل اول اجماع، دلیل لبیه و قدر و دیگر اتفاق می کنیم. دلیل دوم روایت توحف الاغور رو درست روشن کردیم مراد چیه. اینجا آیا بیم بگیم این انشراف داره به همون مزامیر در زمان صدور روایت؟ بگیم در زمان صدور این روایات مزامیر، اوتار، معاذر، همون قبله اینها رو فقط در فساد استفاده می کردن. اگر بیرین حرف رو بزنیم کمانی که بعید نیست، در اخری ما روایات رو باید نسبت به زمان صدورش ما بیاییم بررسی بکنیم. در زمان صدور این روایات مزامیر و معاذف و اوتار فقط برای فساد استفاده می شده. بله، تبل در اون زمان در جنگ استفاده می شده، اما در خصوص او سیره بر این دوری مانعی نداره و یک استثنایی می شه. اما ردیگه که اختصاص به فساد داشته ما در حالا باید همین دوری معنا بکنیم. این اولا، پس اولا این روایت مستدرک رو باید هم بکنیم بر زمان صدور، که در زمان صدور مزامیر و اینها رو برای فساد استفاده میکردن. اما حالا اگر از یک مزماری برای شعر مذهبی یا برای جنگ یا برای عزا استفاده کنن مانعی نداره. ثانیا، خب حالا اگر کسی بگه نه بالاخره اطلاق داره، بالاخره اطلاق داره، میگه آلات مزامیر، شراعش، بیعش، اینها حرامه، ما چون روایت توحف الاغور رو قبول کردیم سندش رو، گر روایت توحف الاغور داره، اگر در یک چیزی جهتون من جهات صلاح باشه، شیعون من جهات صلاح باشه، معامل روی اون صحیحه. بگیم اون ضابطه این که چون در روایت محفور اقول در مقام ضابطه این روایت در مستدرک ضابطه رو یه بیان نمی کنه، قرده روی مزامیر، این آلات مزامیر شراغها، بیعها، سمنها و تجارت و بها حرام، بحث رو برده روی یک مصداق که عبارت از مزامیر باشه. اما روایت توحف الاغور در مقام اعتبار ضابطه میخواد ضابطه معامله حلال و معامله حرام رو فرا بیان بکنه. اون روایتی که در مقام ضابطه، برای این روایتی که در مقام ضابطه چیه؟ مقدم میشه. اینو تفسیر میکنه این رو، میگه آلات مزامیر که حرامه جاییست که نمیگه کن فیه شیعون من جهات صلاح، آلات مزامیر که حرامه جاییست که یزیع و منها الفساد و محضر. پس ما با این دو تا بیان اونها رو دقت کنیم. یه بیانی هست که بگیم روایات زمان صدورش این چنین بوده مربوط به آلات مختصر. بیان دوم هست که اگر کسی بیان اول رو انکار کرد، این روایت توحف الاغور رو چون ما سندش رو پذیرفتیم Ma dare una nuova e dove sono nati, da rino le voglia, mogante al nice. O, oso, camon, salon, del bacio, o lo tenna, a notare che la volo potella, cielo, o lo mos lavoro, ne lo tardi, ma so di le charone, che non sono da gioi, potesse, baion, o in chat.
Questo guardo, ma da fin, fare barina storia questo giorno di vita non è smorro per azo per turu
vale anche al mondo uno di colme con in ma vale dell'aria che tu harom de due e a mio mondo le uru harom ho dadas olo de dadas hayoti le ibadat la olo de jemal la olo de lah مرون شیر میرسن به عوانی زهر و فزه می فرمان یکی از معاملات محرمه که حرمتش به خاطر این است که لا یترتب بر او الا الحرام و لا یقصد منها الا الحرام معامله روی ظروف حلال مبرد از نظر لغوی بین انا و بین ظرف فرق وجود داره. ظرف اهم از اناه، انا یعنی اون ظرفی که معد برای شرب و برای اکل. این خودش نکته مهمیه. ما بین انا و ظرف فرق وجود داره. انا یعنی اون ظرفی که معدل برای اکل و برای شور، اما ظرف خود ظرف عمده. این یکی. در مورد عوانی ذهب و فضه، خب یه بحث مفصلی در کتاب و طهارت مطرحه. آیا اکل و شرب از عوانی ذهب و فضه حرامه؟ خصوص اکل و شرب اگر کسی از یک ظرف طلا یک ظرف نقره آب بخوره یا قضا بخوره حرامه، این یک احتمال. یا استعمال مطلقا حرامه، یعنی اکل باشه، شرب باشه، وضو باشه، بخواهید ظرف طلا و نقره رو به عنوان تیپ ظرف برای اکل استفاده کنید، استعمال مطلقا حرامه. این دو. و احتمال سوم برخی بالاتر گفتن، گفتن نه تنها اکل و شرب حرامه، نه تنها استعمال حرامه، بلکه امتناعش هم حرامه. همین نگه دارید. انسان اگر این ظروف رو نگه داره، اتاق خودش رو بخواد تزیین کنه با این طلا و نقره، گفتن همین هم حرامه. سه مبنا در باب عوانی ذهب و فضه وجود داره. حالا این قره مرحوم سید رو مسئله رو از روش میخونن، چون مسئله ایش که زیاد از آلون سوال میکنن. مرحوم سید در کتاب و تحاره قره یک فصلی دارن به نام فی حکم عوانی. در اونجا در مسئله شهارم فرمودن یحرم استعمال عوان ذهب و ذهب به الاکل و شور. استعمال عوانی ذهب و فضه حلا و نقره در اکل و شور حرام. و وضو و غسل اگر کسی وضو و غسل ازش بگیره هم حرامه. و همچنین برای تطهیر نجاسا و غیرها، یعنی غیر این استعمالات، این سایر استعمالات، حتی وضعها بر رکوع. فرمای معلوم شدیه رکوع جمع را قدیمی برامدگی هایی که در اتاق آدم بالا اتاق ها بود که وسایل رو به مزار قرار میدادن بهش میگفتن را، حتی وضعها بر رکوع لتدیم لن یحرم و تزیین و مساجد و مشارط مشرفه را، تزیین مساجد و مشاهد مشرفه، حتی ذریح رو انسان اگر بخواد تزیین بکنند با طلا طبق این فتوای مرحوم سید حرام است. لن یحرم و تزیین و مساجد و مشاهد مشرفه بالتر من یحرم و اقتناعها من غیر استعماله، اصلا نگه داره انسان تو صندوق خودش به ایزاله درش هم ببنده هیچ استعمالی هم نکنه، حتی برای تزیین هم استفاده نکنه، این هم حرامه. و در آخر فرموده و یحرم و بیعها و شراعها و صیاغتها و اخذ الاجرت علیها، شراعش، صیاغتش، اخذ الاجرت علیها. اون راجع مشاهد مشرفه این سمت لسان شد، تدیین مساجد و مشاهد مشرفه به حالت به خود این عوامی رضاهم ضریر رو تلاکاری کند یا گنبد رو تلاکاری کند مانعی نداره. حالا اگر در این ضریر ظروف تلاق نقره در اطرافش قرار بدن مزجن کنند این رو با این ظروف، خب
خود ضریر تلاکاری میکنه اصلا خودش تدیین
نه عوانی زهب و فضه حرامه. اگر ذریع رو نراب کاری کنند این اعلان میشه، حالا اگر روی این ذریع یک ظرف نقره یا ظرف تمایی بگذارن او اشکال داره. و یه رو خوبه اوها و شراع اوها و سیاقت اوها و عقد روز لده ها در نفس و روز رده ایزن حرامون لعنه ها عبد المحرم و ازا حرم الله شیعن حرم سمنه. پس ببینید مرحوم شیعه یک فتوای خیلی کلی ایشون دارن، آنیه زهر و فضه، خوردنش، وضو گرفتنش، تزیینش، نگهداریش، تمام اینها حرامه. محشیم عروه اینجا خوب بعد اینا با سید موافقت کردن مثل والد بزرگوار ما دامن گذرو در حاشیه عروه ایشون موافقت کردن، اما برخی مخالفت کردن. حالا بعضی از این حاشیه های در اینجا رو میخونن. مرحوم آلکونی قدس سر رو فرمودن الحکم و بد و حرمت فی غیر الاکل و شرب مبنی جنال احتیاط. ایشون زمان ما در اکل و شور فتوا میدیم به حرمت، اما در غیر اکل و شور یعنی در استعمال، در تزیین، در اقتناع، در تمام اینها مبنی بر احتیاط. مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آذربایجانی قدس سرهما در نسبت به تزیین با احتیاط کردن فتوا ندادن به حرمت. مرحوم آقای حکیم ایشون در حاشیه قبله فرمودن علل احبت دین و فی ما بعده و امکان جوازو لا یعلو من وجهن، ایشون اول احتیاط میکنن و این طرف من فتوا میدن که نه فقط اکل و شربش حرامه، خیر اکل و شرب اشکالی نداره. امام رضوان الله علیه ایشون فرمودن ان جواز و غیر و بعیده، یعنی در غیر اکل و شرب اصلا عرض کردم اکل و شرب دیگه اون هیچ کسی داره تردید نکرده الا ظاهرن یکی از علمای اهل سنت هست که ایشون گفته اکلش اشکال نداره فقط شربش اشکال داره. به حال روایات اشکال اشاره میکنیم در بعض روایات لا تشرب من آنیت زهد و الکذب. علی جالب بین فقها در اکل و شرب تقریبا اختلافی وجود نداره. امام برمان اکل و شور بشکان داره دقیقش از جواز و قیل و بعیده در مساجد و مشاهدت میشن رو هم همین بود. این جواز یک حاشیه دیگری از مرحوم آقایی نقل کردن تو با اون حاشیه تمدید یه مقدار سازگاری نداره. فرمودن الحکم به حرمتهی، یعنی حرمت وضع این اوانی روی رکوع برای تزیین و حرمت ما ذکر بعده محل و اشکال و من کردن ایشون فرمودن نه عمل اجتناب و احمد را اونجا اونجا فرمودن حکم به حرمت در غیر اکل و شرب مبنی بر احتیاط وجودیه. اینجا مثل امام فتوا دادن میفرمند نه در غیر اکل و شرب احتیاط استحبابی، اگر اینکه بگیم تبدیل یا احتیاط تبدیل بگیم مراد احتیاط استحبابیه. باز فقهای دیگری مثل مرحوم جواهری که از فقهای بزرگ بودن و مرحوم آله فرده ایشون هم فرزن جواز و تسهیل مساجد و مشاهد مشرفتنه ها لا یخلوم قوته.
داره نا تحکل
Όγια και την πίτσα. Γεν γαστολουσιέ, αν δόν τη ζωσό, δόγε σαστουσί, καλήσε γε, σανιλέ χαραδίνα. Αν αδιαφέρνω αγιεσταλόν τόν, λό τάκουλ, τη όγια την πίτσα. ولو فی آنیت مفضله از دردی که خودش نقره نخور از دردی که نقره کاری هم شده نخور یعنی اون دردی که حالا فرض کنید فقط لبه های اون نقره که دور درد رو درد قسمت هاشون نقره کاری کردن از ما نباید استفاده بکنید پس ببینید بعضی از روایات حالا اون روایتی که نهدار از آنی زهر و فضل صورت مطلق حدیث چهارم باب 65 از ابواب النجاسات اون روایتی که محمد ابن مسلم از امام باقر نقل میکنه در سندش سهل ابن زیاده که ما سهل ابن زیاد رو قبلا به یه مناسبتی بحث کردیم و ما تو سهل ابن زیاد در روایات بسیار زیادی در سندش قرار گرفته ما روایت رو قبول میکنیم و رضا این مطلب معروفه که الامرو فی السهل سهل پس ببینید این روایت محمد بن مسلم مطلقا میگه نه میکنه از آنیه زهر و فضله روایت صحیح حرفی رضا تحکل باز در باب 65 حدیث 9 که با هم روایت مناهیه پیامبر نهی فرموده همی شور فی آنیت زهب و فضله در حدیث اول از باب 65 صحیحه محمد بن اسماعیل بن بدی از امام هشتم قال از حرف اول حسن رضا عن آنیت زهب و فضله و کرهه هما اول کراهت داشتی بزار کراهت در اصطلاح روایات غالبا مرادشون حرمت بعد راه کراهت در اصطلاح فقها ها که یک مرتبه ایش که از حرام پایین کره لفظ کرهه ماده کرهه در روایات غالبا در حرمت استعمال شده به طوری که اگر بخواد در غیر حرمت استعمال شده نیاز به چی داره؟ قرینه داره این را داشته باشید شما کمان که کلمه لاینبغی هم تو روایات همین طوره لاینبغی در حرمت استعمال شده الا اونجایی که ما قرینه داشته باشیم که مراد مثلا غیر حرمتی کلمه لایتنه همین دوره این هم چیزایش که تو روایات در یک معنای دیگری استعمال میشن در خلافونی که همان مصطلح خیلی فقهای حالا توی روایت از امام هشتم به صورت کراهت هم کراهت روایی یعنی حرمت خب کسانی که قائلن به این که ما در آنیه زهر و فضله مطلقا یعنی هم استعمالش هم اقتنارش همه چیزش حرامه یکی به همین روایت صحیحه محمد بن اسماعیل بن بدین هم از تو کردن که امام هشتم به صورت مطلق کراهت داره از آنیه زهر و فضله این یکی دوم در همون روایت محمد بن مسلم که حدیث چهارمه که نها عن آنیت الذهب و الفضه این دو سوم یک روایت دیگری هست عن موسی بن بشر عن ابوالحسن علیه السلام قال آنیت الذهب و الفضه متاع الذین لا یوجنون آنیه زهب و فضله نظاری کسانی است که اینها یقین ندارند به خدا و نهار آنی از رو زهر و زهر مطاق لذین لایوت. خب اگر فقیهی بدون این ستا روایت رو جواب بده که نتیجه این شد فقط نسبت به آنی زهر و زهر حکم شد بشود، اگر نتوان جواب بده باید بسیار به هم فتوا بده. بالاخره ما باید به روایات تعبد داشته باشیم. اگر نتوانیم از این روایات جواب بدیم از می شود که این آنی زهر و زهر استعمالش مطلقا حرام میشه. فقط نکته ای که وجود داره دقت فرمودید، در تمام این روایات آنیه وجود داره، نمی از زهر و زهر، آنی از زهر و زهر که آنیه هم معنا کردیم که یک ظرف مخصوصی ظرفی است که مؤدب للاجل و شد. اما ببینیم روایت محمد بن اسماعیل عبدالقلبی رو بکنیم. اول این نکته رو دقت کنیم، اگر شما سوال کنید که بین این روایات تعارضه، در یه روایت نهی کرده از آنیه زهر و زهر، در یه روایت نهی کرده از اکلش، در یه روایت نهی کرده از شربش. در اصول خوندیم همانطوری که مسبقین بینتون تعارض وجود نداره، منطقه این هم بینتون تعارض وجود نداره. اگر یه روایت نهی کرد از خوردن، از نهی کرد از یک شیء، نها عن الاذره مثلا، یه روایت دیگه آمد نهی کرد عن غیر الاذره، یه روایت دیگه نهی کرد از شراء الاذره، بین اون تعارض وجود نداره. تعارض در اونجاییست که هر کدام دیگری رو چه کنن؟ تکذیب بکنه. اون یه نهی مطلقی کرده، این هم یکی از مصادیق همون مطلق رو آمده بیان میکنه. تعارضی وجود نداره تا بیاییم از راه هم به مطلق و مقید مارد بشیم به این روایت مطلق و روایت مقید هم بکنه. این نکته ای که باید توجه کنیم. حالا با توجه به این نکته بینیم که تا روایت رو چجور میشه توجیه داد و توجیه کرد. حالا آقایون این رو بسایل روایات رو ببینن تا فرزانت بکنیم.